بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحيفه صفحه 229 سطر 12. ثم ان لفظ المستعار امکان اسم جنس و هو ما دل على نفس ذات الصالحه لان يصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الاوصاف فالاستعاره اصليه. جمله ای از دعا رو خوندیم که عبارت بود از الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین. گفتیم که مفردات این جمله رو معنا میکنیم. اسناد قصر به رؤیت گفتیم اسناد استعاره‌ایه، اسناد مجازیه. یعنی قصورت رو امام در اینجا آری آوردن. منظور این نیست که، منظور این هست که رؤیت خدا ممکن نیست. فرمود که ابصار ناظرین کوتاه آمدند از رؤیت اله. کوتاهی مال جاییست که یا کم باشد یا زلکم باشد، شیئی که کم باشد، مثل خط، سط، حج، یا زلکم و متکمم باشد متصف به کوتاهی میشه. اما رؤیت که کم نیست متکمم هم نیست، اون رو متصف به کوتاهی کردند آریتن. اینجا استعاره به کار رفته. بعد به مناسبت استعاره ایشون یه مطالبی فرمودن. فرمودن استعاره طبعیه. بعد ناچار شدن که اصل استعاره رو توضیح بدن. اصلا استعاره چیه؟ که ما در جلسه قبل اون توضیح خوندیم. بعد میخوان بیان کنن که استعاره اصلیست و طبعی تا استعاره طبعی روشن بشه. وقتی ادعا میکنن استعاره طبعیه، این دوتا ادعاست. یکی این که اولا استعاره است، دوم این که ثانیا طبعیه. خب استعاره بودنشو اول ثابت کردن، طبعی بودنشو حالا بیان میکنن. استعاره بودنشو اول بیان کردن، طبعی بودنشو حالا بیان میکنن. می فهمن که ما لفظ مستعار رو باید ملاحظه کنیم. لفظ مستعار اون مشبهون بهه. مثلا وقتی ما رجال شجاع رو به اسد تشبیه میکنیم، رجال شجاع میشه مشبه، اسد میشه مشبهون به. بعد گفتیم اون مشبهون به رو آریه میاریم برای مشبه، یعنی اسد رو آریه میاریم برای رجل شجاع. اون مشبهون به رو میگه مستعار، یعنی اونی که آریه آمده. ایشون میگه ما با اون مستعار نظر میکنیم، یعنی با اون مشبهون به هیچی جانشین مشبهش کردیم، مثل اسد یا مثل قصورت. در اینجا مثلا جانشین امتناعت شده، مثلا نتونه امتناع از رؤیت رو به معنای کوتاهی رؤیت گرفت. این قصورت و یا اون اسد، اینا میشن مستعار. ایشون میگه باید به مستعار توجه کنیم. مستعار اسم ذات یا اسم ذات یا معناست، اسم جنس، اشتباه گفتم اسم ذات، اسم جنس یا معناست. بازم اشتباه گفتم، اسم جنس یا اینکه فعل و حرفه. اگه اسم جنس باشد، که این اسم جنس اسم ذات باشد، که اسم معنا باشد، این میشه استعاره اصلی. اما اگر اون مستعار شما فعل باشد مثل قصارت، یا حرف باشد مثل اون آیه میگه فلتقت و آل فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا که لام لیکون استعاره است، میشه استعاره تبعی. اسم جنس اگر ذات باشد مثل اسد، اگر معنا باشد مثل قتل. قتل فعل نیست، مصدره. حالا اگر در یه جایی ما قتل و آریا آوردیم برای ضرب شدید، این کارو میکنیم دیگه، گاهی از اوقات به جای ضرب شدید رو تشبیه میکنیم به قتل، مشبهون به که قتله به جای ضرب شدید قرار میدیم، میشه استاره. اینجا قتل اسم معناست. یه جایی هم رجل شجاع رو به اسد تشبیه میکنیم، اسد رو آریه میاریم. لفظ مستعار در اون مثال اول قتله که اسم معناست، در مثال دوم اسد که اسم ذاته، هر دوم اسم جنس هست. اینجا استعاره هم اصلیه. یه استعاره هم داریم که ملحقش میکنیم به استعاره اصلی که اونو اش میگیم استعاره اصلی، و اون جاییست که مستعار اسم جنس نباشد بلکه علمی باشد که به منزله اسم جنسه. مثلا مثل حاتم، حاتم علمه، اما مثل این که رائد شده که به هر شخصی که صاحب جود باشه حاتم بگن، این حالت اسم جنسی پیدا کرده ولی اون که به ظاهر علم. اینم ملحقش میکنیم به اسم جنس، و استعاره اگر این هم استعاره بشه، یعنی حاتم رو آریه بیاریم برای یه مرد با جود کرم، بازم میگیم که این استعاره استعاره اصلیه. پس در صورتی که مستعار اسم جنس باشد یا ملحق به اسم جنس، اگر هم اسم جنس باشد چه اسم ذات چه اسم معنا، در تمام حال استعاره ما استعاره اصلی میشه. اما اگر مستعار فعل باشه یا حرف باشه، چنانچه در مثال ملاحظه کردید که در بحث ما، در بحث ما مستعار قصورت یعنی فعله، در اون آیه که لام لیکون لهم عدوا و حزنا بود، در اونجا هم استعاره لام بود. البته اون استعاره لام رو بعدا توضیح میدیم، آیه رو مطرح میکنیم بیان میکنیم، ولی حالا دارم به عنوان مثال ذکرش میکنم. در این دو جا که مستعار فعل است یا حرف است، در این دو جا استعاره استعاره طبعی. البته اگر مشتقات فعل رو هم مستعار قرار بدیم، اونجا هم استعاره استعاره طبعی میگیریم. چرا طبعی گفته میشه باید بیان بشه. حالا تا اینجا فقط نامگذاری کردیم، اون استعاره رو گفتیم اصلی، این استعاره رو گفتیم طبعی، اما چرا اینو طبعی میگیم؟ اینو بیان میکنیم، قهرن روشن میشه که چرا اون اصلی میگیم. طبعی بودن ایشون فقط بیان میکنه، اصلی بودن خود به خود روشن میشه. این شاله وقتی رسیم عرض میکنم صفحه 229 سطر 12 ثم این لفظ مستعار اگر اسم جنس باشد فل استعاره تو اصلیتون، بین اسم کانه، بین شرط این که کانه اسم و جنس این هست و جواب این که فل استعارت اصلیون هست، اصلیتون هست، فاصله شده. اون فاصله صورت جمله معترضه آمده که اسم جنس رو داره بنا میکنه، مثلا هم تو خط تیره نوشته توش و هو یعنی اسم جنس، ما کلمه ایست که دلالت کند بر ذاتی که صلاحیت دارد، لن یستق علی کسیری. گاهی ذاتی رو با قیدی صالح می کنیم تا صدق بر کسیری کند، اون اسم جنس نیست. اسم جنس اون نیست که نفس و ذات صلاحیت داشته باشد که از سخلا کسیری، خود ذات، نه ذات با قیدش. خود لفظ مثلا لفظ اسد باشه، لفظ رجل باشه، اینا بهش میگیم اسم جنس، که خودش صلاحیت داره سبب کسی این کنه. ولی میتونیم مثلا پس این زیدی رو که علم است با یه قیدی صالح کنیم که صدق بر کسی این کنه، این زید علم اسم جنس نمیشه. خود ذات باید دلالت کند بر کسی این تا بشه اسم جنس. لذا ایشون کلمه نفس رو میگه. هو ما دل علی نفس ذات اسمیست که فقط بر ذات دلالت کند، نه بر ذات با قید و همراهان. اما نفس ذاتی که خودش صلاحیت دارد صدق بر کسی این کند، این من غیر اعتبار وصف من الاوصاف بیان همون نفسه، بدون اینکه این اسمی که دلالت بر ذات میکند کنارش وصفی از اوصاف اعتبار میشه. بدون اینکه وصفی از اوصاف رو اعتبار کنیم، خود ذات رو ملاحظه کنیم و ببینیم که قابل صدق بر کثیرین هست، در اون صورت میگیم این ذات یا اون اسمی که این ذات را افاده میکند اسم جنسه. خب این اسم تعریف اسم جنس بود. اگر مستعار اسم جنس باشد که تعریفش این است، فل استعارت و اصلیتون، استعار استعار اصلی میشه. مثل اسد وقتی آریا آورده شد برای رجل شجاع، و مثل قتل وقتی آریا آورده شد برای ضرب شدید. فرق این دوتا، یعنی فرق اسد با قتل، این است که اولی اسم عین است، اسم ذات است، و دومی اسم معناست. بعد اضافه میکنه که علمی رو هم که با وصفی مشهور شده، یعنی از اون حالت علمیت در آمده قابل صدقه بر کثیرین شده، اون را ملحقش میکنیم به اسم جنس، مثل حاتم که مثال زدم. و کذا ما یکون و متعولن به اسم جنس، اون کلمه ای هم که تعبیل به اسم جنس برده میشه ولی ذاتش اسم جنس نیست، اون هم استعارش اگه مستعار قرار داده بشه استعارش استعار اصلیست. مثل علم، یعنی اسمی که علم است اما مشتهر شده به معنا، علمی که مشهور شده به یک معنایی و اون معنا قابل صدق بر کثیرینه. مثلا مثل حاتم که مشهور شده به جود و اون جود قابل صدق بر کثیرینه، لذا حاتمی رو که علم است ملحق میکند به اسم جنس، با اینکه حاتم اسم جنس نیست. مثل رأیت الیوم حاتمن که این حاتم میشه مستعار و آریا آورده شده برای اون شخصی که جوده کردم دیگه. حاتم در اینجا مثل اسد حساب میشه، اسم جنس قرار داده میشه. تا اینجا استعاره اصلی بیان شد و مشروط بود به اینکه مستعار اسم جنس باشد. حالا استعاره تبعی رو میخواد معنا بیان کنه که کجاها واقع میشه. و این لم یکن لفظ مستعار اسم جنس، فلسارت و تبعیت مواردی رو تعیین میکنه. کل فعل، یعنی اگه مستعار فعل باشد چنانچه در بحث ما هست، و ما یشتق من الفعل، این دوتا سوم بر حرف، فعل و مشتق من الفعل و حرف، این سه تا استعاره اگه آورده بشن یعنی مستعار قرار داده بشن استعاره میشه استعاره تبعی. مشتق فعل رو میشناسیم، حرف رو میشناسیم، مشتق من الفعل کدومه؟ و المراد به ما یشتق اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و افعال تفضیل و اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت است. مصدر رو ذکر نمی کنه چون مصدر ما یشتق من الفعل نیست، بلکه ما یشتق الفعل منه، یعنی منشأ فعله، نگرفته شده از فعل. اینایی که ذکر کرد همه گرفته شدن از فعل، از فعل مشتق میشه، ولی مصدر اصله، فعل از مصدر گرفته میشه، نه مصدر از فعل مشتق میشه. مصدر میشه اسم معنا، اسم جنس، و اگر مستعار قرار بگیره چنانچه قبلا گفتیم استعاره میشه استعاره اصلیه. چرا تبعی گفتیمش؟ چون تبع اصلی است، چون تابع اون استاره اصلی است، پیش تبعی نیست. اما چرا تابع حسابش کردیم؟ چرا اون اصل حساب کردیم، اونه تابع حساب کردیم؟ ایشون می فهمد که در هر استعاره ای ما مشبهی داریم، مشبهون بهی داریم. مشبه متصف است به بچه شبه. بعد به ایشون گفته میشه مشبهون به هم اینجور، اونم متصف است به بچه شبه. ایشون میفهمد بله همینطوره، لذا تعمیم میده، پشترش تعمیم میده، میگه مشبه مشارکت دارد یا متصف است به مشارکت با مشبهون به در بچه شبه. اول میگه، اول مشبه رو متصف میکنه به بچه شبه، بعد میبینه که مشبهون به هم متصف به بچه شبه، وقت مشبه رو متصف به صفت دیگه میکنه، متصفش میکند به مشارکت، متصف میکنه مشبه رو به اینکه مشارکت دارد با مشبهون به در اتصاف به بچه شبه. خب پس اینطور شد که مشبه در استعاره به بچه شبه متصفه، یعنی وصف قبول میکنه. چه چیزی میتواند وصف قبول کنه؟ اسم جنس. فعل نمیتونه وصف قبول کنه مگر به تبع. و در استعاره این وصف هست، حالا چه ما بخوایم چه نخواهیم، بالاخره مشبه متصف به بچه شبه هست و به همین جهت هم که هست که ما استعاره میاریم و اجازه داریم استعاره بریم. یعنی نگید که خب متصف نشه، نشد، عیبی نداره، باید متصف بشه، استعاره اقتضا میکنه اتصاف. پس اتصاف در استعاره لازمه، اتصاف مشبه به بچه شبه، و الا استعاره اصلا غلطه. چون این اتصاف لازمه، باید ما حتما موصوفی داشته باشیم. فعل نمیتونه موصوف باشه، حرف نمیتونه موصوف باشه، لذا استعاره در اینها بالاصاله جاری نیست. اما اسم جنس میتونه موصوف باشه، لذا استعاره در اونها بالاصاله جاریه. وقت اگر ما در فعل جاری کردیم به تبع اسمه، اگر در حرف جاری کردیم به تبع اسمه، به همین جهت استعاره در فعل و حرف میشه استعاره طبعی. اما چرا فعل وصف قبول نمی کنه؟ همه مطالب که گفتیم همه مستدل بود، این یکیش مونده، چرا فعل و حرف وصف قبول نمی کنه؟ حرف روشنه، معنای مستقل نیست، معنای مستقل که نیست وصف قبول نمی کنه. اون وقتی که شما حرف رو با معنای اسمی معنا می کنید، می تونید وصفی برش بدید. گاهی از اوقات مثلا علا رو به معنی استعلا میگیرید، خب استعلا اسمه. یا مثلا فیل رو به معنی ظرفیت میگیرید، ظرفیت اسمه. وقتی که حرف رو شما تبدیل میکنید به این معانی، حالت اسمی پیدا میکنند، اون وقت ممکنه متصف به صفتی بشن. ولی در وقتی که حرفند و حالت اسمی ندارن، بلکه وابستن، نمیتونن وصف قبول کنن. وابسته است دیگه، وابسته وصف قبول نمی کنه. خب حرف روشنه، ایشون هم توضیح نمیده، میگه حرف واضحه که موصوف نمیشه. اما فعل چرا موصوف نمیشه؟ ایشون میگه که صفت یه امر ثابته، فرق میکنه با حال. حال لازم نیست ثابت بشه. وقتی میگه مثلا جا انی زیدان راکبن، یعنی در حال نکو همه وقتی عمر پیاده شد، یعنی یا وقتی دیگه مثلا پیاده است، حالتی است که زائل میشه، حالتی است که ثبات نداره. اما در صفت ثبات هست. حالا ممکنه ثبات مختصر، ولی همون هم بالاخره هست. مثلا میگیم این انسان عالم است، این انسان فرض کنید که کاتب است، هر چی که میگیم اینا وصفند، وصفم یه نوع ثبات توش هست. پس وصف دارای ثباته، این یه مقدمه. در فعل زمان وجود داره، زمان مانع ثباته. فعل به خاطر داشتن زمان مثل خود زمان گذراست، فاقد ثباته. وقت چطور موصوفتون فاقد ثبات است و صفتتون دارای ثبات؟ صفت برای فعل نمیتونید بیارید، ولی لازم میاد امر ثابتی رو برای امر متدرج و غیر ثابت اثبات کنید و این دوتا رو با هم متحد کنید. بالاخره توصیف یه نوع اتحاده، اتحاد برقرار میکنید بین موصوف و صفت. وقت اتحاد میخواد برقرار بشه بین موصوف بی ثبات با صفت ثابت، سازگاری نیست، اتحاد بین دو برقرار نمیشه. پس فعل به خاطر اشتمالش به زمان متصف نمیشه. میگیم مشتقات از فعل چطور؟ اونا که زمان توشون نیست. جواب میده اونها درست زمان درشون نیست، مثل فعل نیستن، ولی زمان برشون عارض میشه و چون زمان برشون عارض میشه اونها میشن گذرا. وقتی گذرا شدن با وصفی که دارای ثبات متحد نمیشن، پس مشتقات من الفعل موصوف نمیشن، متصف نمیشن. بنابراین در استعاره اگر شما اینا رو بیارید نمیتونید موصوفشون کنید به بچه شبه، چه فعل رو، چه مشتق من الفعل رو، چه حرف رو. وقتی بیارید نمیتونید موصوفش کنید به بچه شبه. وقتی موصوف به بچه شبه نشد استعاره درش راه نداره، چون در استعاره باید اتصاف به بچه شبه باشد. وقتی نتونست متصف بشه استعاره دیگه جا نداره، مگر شما استعاره در فعل رو به تبع استعاره در اسم بیارید که اینو تابع اون قرار بدید و این وقت میشه. بنابراین استعاره در فعل به حرف میشه تبعی، یعنی تابع استعاره در اسم. و اینما کانت این استعاره تبعی لأن الاستعاره اعتماد دارد بر تشبیه. یعنی اصلا علاقه استعاره، گفتیم نوعی مجازه که علاقهش تشبیهه، بدون تشبیه اصلا استعاره غلطه. و تشبیه هم اقتضا میکند که مشبه موصوف باشد به بچه شبه، یا موصوف باشد مشبه به کونه مشارکن للمشبه و به للمشبه به فی بچه شبه. این دوتا عبارت ها رو توضیح دارم فرقشون. اول میگه مشبه متصف به بچه شبهه، بعد میبینه خب مشبه اون به هم متصف به بچه شبهه، وقت وصف مشبه رو عوض میکنه. نمیگه وصف مشبه عبارت است از بچه شبه، میگه وصف مشبه عبارت است از مشارکه. مشبه چه وصفی داره؟ وصفش اینه که مشارک است با مشبه اون به در بچه شبه، مشارکت در بچه شبه دارد، فی بچه شبه متعلق به مشارکنه. خب تا اینجا روشن شد که مستعار باید بتواند موصوف شود. البته مشبه رو گفت باید بتونه موصوف بشه، نه مستعار. من دارم میگم مستعار. اگه بخوام به عبارت خودش حرف بزنیم، مشبه باید موصوف بشه. خب ما وقتی فعلی رو آریه میاریم حتما از یه فعل دیگه آریه میاریم، برای از اشتباه گفتم، برای یه فعل دیگه آریه میاریم، اون فعل دیگری که این فعل براش آریه آمده اون مشبهه. اینی که من ذکر کردیم مشبه به، اگه این به خاطر فعل بودن موصوف نشد، اون یکی هم که مشبه است به خاطر فعل بودن موصوف نمیشه. پس اگه بگیم مستعار موصوف نمیشه، درست گفتیم، همونی که من عرض کردم. مستعار چون فعله، مستعار و من هم که همون مشبه فعله، خب اون مشبه به خاطر فعل بودن موصوف نمیشه، این مشبه اون به هم که مستعاره و ما آوردیمشون هم به خاطر فعل بودن موصوف نمیشه. پس فرق نمی کنه بگیم مستعار موصوف نمیشه که من گفتم، یا مشبه موصوف نمیشه که ایشون گفت، هر دوش درست. و این نمایست لحل الموصوفیت حقائق. حقائق یعنی چی؟ یعنی امور متقرر ثابته. حق میدونید که چندین معنا داره، یکی به معنی موجود، یکی به معنی موجود ثابت. یکم که از منطق میاد، یعنی مطابقت واقع با قضیه، مطابقت قضیه با واقع میشه صدق، مطابقت قضیه مطابقت واقع با قضیه میشه حق. پس حق به من ثابت مدهی. ایشون در اینجا میگه که یصلح للموصوفیه الحقائق، الحقائق یعنی امور ثابته. خودشم تفسیر میکنه ایل امور ایل ایل امور المتقررت و ثابت که قوله که جسمون ابیض، که جسم را جوهر است و ثابت متصف کردیم به ابیض، و بیازون صاف که عرض رو، یعنی بیاض رو که عرض است متصف کردیم به صاف. عرض میتواند متصف شود، جوهرم میتواند متصف شود، چون ما در موصوف لازم نداریم که وجودش فی نفسه باشد، لازم داریم که وجودش ثابت باشد. همین، لازم نیست وجودش فی نفسه باشه تا منحصرا جوهر رو شامل باشه، بلکه میتونه وجودش لغیره هم باشه که عرض باشه، اون تا باید ثبات داشته باشه تا بتونه موصوف باشه. دون معان الافعال و صفات المشتقه من الافعال، اینا ثبات ندارن، اینا نمیتونن موصوف بشن. چرا نمیتونن موصوف بشن؟ لکونه ها متجدد هستن غیر متقرره، متجدد میشن، متقرر و ثبات ندارن. چرا متجدد میشن؟ به واسطه دخول زمان فی مفهومها و عروضی لها، به واسطه اینکه زمان در مفهومشون داخله چنانچه در افعال اینچنینه، یا این زمان عارضشون میشه چنانچه در صفات اینچنینه. بالاخره صفات، این صفات مشتق من الفعل، چه فعل باشد، چه صفات مشتق من الفعل باشه، زمان داره. حالا یا زمان در ذاتشه یا زمان عارضشه. وقتی زمان داشت گذرا و عبور کننده میشه، ثبات رو از دست میده، وقت نمیتونه متحد بشه با صفتی که ثبات داره، نمیتونه متصف بشه به اون صفت. اتصاف از کدوم یه نوع اتحاده؟ البته اتحاد هم، نه اتحاد هم روشنه، اتحاد اتصاف هم روشنه. هم اقتضای اتحاد میکنه بین موضوع و محمول، اتصاف هم اقتضای اتحاد میکنه بین موصوف و صفت. خب داشتیم و انما یصلح للموصوفیه الحقائق، بعد گفتیم دون معان الافعال، حالا میگیم و دون الحرف. من فکر میکنم جای واقعی بوده افتاده، باید باشه، اگرم نبوده باید تغییر بگیریم. عطفه برون دون قبله گفتیم انما یصلح للموصوفیه الحقائق، بعد پرسرش گفتیم دون المعانی، دون معان الافعال، حالا میگیم دون الحرف، یعنی و دون الحرف. پس باید باشه. معانی افعال و صفات مشتق من الافعال گفتیم موصوف نمیشن، حرف هم موصوف نمیشه. و هو یعنی موصوف نشدن حرف ظاهر است، لعدم صلاحیت حال موصوفیه، چون صلاحیت موصوفیت نداره، روشن دیگه که موصوف نمیشه. توضیح هم نمیده چرا، چراش معلومه مستقیم نیست. در واقع میشه که بسن بدون اون متعلقش موجود نیست که بخواد موصوف بشه، چیزی که موجود نیست که نمیتونه موصوف بشه. اگر هم با متعلقش بیاد، اون متعلقش میشه موصوف، نه خودش. خب تموم شد. استعاره در فعل شد طبعی، استعاره در حرف هم شد طبعی. پس استعاره قصورت میشه استعاره طبعی، چنانچه در جلسه قبل ادعاشو نقد کردیم و گفتم توضیحش میاد، توضیحش تو این جلسه آمد. البته من در جلسه قبل هم اشاره کرده بودم. خب استعاره طبعی یعنی طبعی از چی؟ شما بگید در فعل استعاره طبعی، طبعی از چی؟ در حرف طبعیه، بازم میپرسیم طبعی از چی؟ طبعی معنیش اینه که طبعی از اصل، همیشه هم دیگه تابعه هست، یعنی تابعه یک اصل است. ما در اونجا که مستعارمون مصدر باشد گفتیم که استعار اصلیه، اونجا که مستعارمون فعل باشه این استعاره رو تابع استعاره از مصدر میگیریم، تابع استعاره از مصدر میگیریم و اینطور میگیم استعاره رو بالاصاله در قصر که مصدر است قرار میدیم، قصر رؤیت، بعد مصدر رو برمیداریم جاش فعل میذاریم، همون استعاره‌ای که در مصدر بود سرایت میکنه در فعل هم میاد، وقتی استعاره در فعل میشه تابع استعاره مصدر. وقتی گفتیم به جای قصرت ان رؤیته گفتیم قصر رؤیت، استعاره درست میشه دیگه. بعد که مصدر رو برمیداریم جاش فعل میذاریم اون استعاره هست، این استعاره میشه تابع استعاره مصدر. خب پس در افعال استعاره تبعی داریم، یعنی استعاره که تابع استعاره در مصدر. اما در حرف چی؟ در حرف میدونید که حرف یه معنا داره، هر حرفی معنا داره. مثلا لام معناش علیته، یا مثلا در بعضی جا اختصاصه، الجلد للفرس اختصاصه، علا معناش استعلاس، فی معناش ظرفیته، با مثلا معناش استعانته، هر چی. خب ظرفیت، استعانت، استعلا، علیت، این همه اسمن، این همه اسمن. پس حرف به خاطر اون اسمی که در معناش ذکر میشه ارتباط با اسم داره، اون وقت استعاره رو ما در اون اسم اجرا میکنیم بل اصاله، بعد اسم رو برمیداریم جاشون حرفیه که هم معنای با اون اسم رو میذاریم، استعاره سرایت میکنه به حرف، وقت استعاره در حرف میشه تبع، تبع اون اسمی که معنای این حرفه. روشن این مطلب؟ مرحوم شارح تعبیر میکنه از معنای حرف به متعلق حرف، مثلا میگه لام متعلق ظرفیت، نه فی، فی متعلق ظرفیته، لام متعلقش مثلا علیت یا اختصاص، اینطوری میگه. خب این یک تعبیری است که به نظر میسه خلاف رایته، متعلق حرف جر اون تو چه رایجه عبارت هست از یک حدث، حالا حدث با فعل فهمیده بشه یا با اسم فهمیده بشه، ضربه باشه یا ضربان باشه یا ضرب باشه، بالاخره یه نوع حدثه. وقت ما جار و مجرور متعلق به این امری میکنیم که معنی حدثی داره، اینو بهش میگه متعلق، متعلق هر جار و مجروری یا فعل یا اسمی است که معنی حدثی داشته باشه. شما الان دارید به معنای لام که علیته میگید متعلق، ایشون متوجه این اشکال هست، کلامی از سکاکی نقل میکنه که در کلام سکاکی به این اسما متعلق گفته شده و خود سکاکی هم توضیح داده که به این معانی معانی نگید، متعلق بگید، نگید معنای لام علیته، چون اگه معنای لام علیت باشه هر لفظی از سنخ معنای خودش میشه. اگر شما لام رو علیت معنا کنید، چون علیت چه معناست؟ اسم است، لام آمد اسم بشه. اگر فی رو به معنای ظرفیت بگیرید، هر چیزی، هر لفظی طبق اون معنای خودش عنوان داده میشه. معناش رو نگاه میکنیم میگیم اسمه، معنا رو نگاه میکنیم میگیم فعله، معنا رو نگاه میکنیم میگیم حرفه، طبق معنا بهش این عنوان رو میگیم. خب اگر معنای فی ظرفیته، با توجه به این که ظرفیت اسم است، پس فی هم که دارای چنین معنایی است باید اسم باشه. در حالی که اسم نیست. سکاکی میگه نگو معنای حرف، بگو متعلق حرف. یعنی ما معنایی رو از حرف میفهمیم، دقت کنید چی عرض میکنم، معنایی رو از حرف میفهمیم که مثلا ظرفیت نیست، متعلق و مرتبط با ظرفیت، نه خود ظرفیت. نگو این فی معناش ظرفیته، بگو معنایی دارد که اون معنا ارتباط داره با ظرفیت، تعلق داره با ظرفیت، لذا ظرفیت رو متعلقه این حرف بگیر، یعنی متعلق معنا بگیر، متعلق یعنی وابسته، متعلق معنا بگیر. مرحوم اشاره می‌فرماید اگر من تعبیری به متعلق کردم و مرادم اونی بود که شما اسمش رو معنا می‌ذارید، به خاطر این نکته بود. پس مراد من از متعلق اون متعلقی که رایجه نیست، منظور از متعلق همونیست که شما بهش میگید معنا، ولی ما میگیم نگوید معنا. خب مثلا این بود که فعل استعارش تبعیست به تبع مصدر، حرف استعارش تبعیست به تبع متعلقش. وقت بعد سوال میشه چرا گفتی متعلق حرف سکاکی نگو کن. ثم این تشبیه فلفل و ما یشتق من الفل به اعتبار معنی مصدره، پس استعاره به اعتبار معنی مصدره و تشبیه در حرف به اعتبار متعلق معنایش هست. اینجا هم متعلق و هم معنا، گفته متعلق معنا یعنی وابسته به معنا. پس استعاره در اون متعلق معنا می شود اصل، در حرف میشه تابع. ول مرادو ما یتعلق بهی معنی الحرف، مرادمون از متعلق، ول مراد این مراد از متعلق، اون متعلقی که رایج است نیست، منظور اون از متعلق ما یتعلق بهی معنی الحرف است، یعنی اونی که هم معنی حرفش وابسته است و ازش معنی حرف رو در میاریم، اون مراد ماست، نه متعلق رایج. بعد قول سکاکی رو نقل میکنه، قال صاحب المتفکر سکاکیه المراد به متعلقات معانی حروف ما یعبر بها انها، معانی حروف رو بیان نمیکنه چون حروف معانی مستقل نداره، نمیشه معناش کرد. متعلق معنا رو که مثلا ظرفیت یا مثلا استعانت اونو میاره، خود معنا رو نمیاره، متعلق معنا رو میاره. مراد به متعلقات معانی حروف ما یعنی کلمه ایست، حالا کلمه ایست که یو اب رو بها به اون کلمه انها از اون حروف. این ضمیر بها برمیگرده به ما، ما کنایه از معانی است، به اعتبار معنای ما ضمیر بها رو مؤنث آورده، میتونست بگه بهی که ضمیر به لفظ ما برگرده، ولی بها گفته که ضمیر به معنای ما که همون معانی است برگرده. البته میتونید ضمیر بها رو مستقیم به معانی برگردونید، ولی اون وقت مای مصوله در سلش رابطه نداره، ما یعبر و بهیانها هیچ که ضمیر به خود ما بر نمیگرده، در حالی که ما رابط میخواد، ضمیر باید به ما برگرده، لذا من ضمیر بها رو به ما برگردوندم، ولی گفتم مراد از ما معناشه، یعنی معانی، ضمیر بر میگرده به ما به اعتبار معنا، مؤنث آوریم. ما یعبر و بها این انها انده تفسیر معانی ها، انده تفسیر معانی ها ظرف یعبره، آنچه که در وقت معنا کردن حروف ازش تعبیر می کنیم، به جای حرف ازش تعبیر می کنیم، اون متعلق حرف در اینجا نامیده می شه. مثل قول ما که میگیم من معناش ابتداست، فی معناش ظرفیته، چه معناش غرضه. فهذه لیست معانی حروف، این ظرفیت و ابتدا و غرض اینا معانی حروف نیستن. و الا اگر اینا معانی حروف بودن، چون اینا اسم بودن حرف هم اسم میشد. از چه هم هر لفظی طبق معناش عنوان گذاری میشه. اگر معنای فی ظرفیت بود، ظرفیت که اسمه، فی هم باید اسم شد، در حالی که نیست. و الا یعنی اگر اینها که گفتیم معانی حروف باشند، لما کانت الحروف و حروفن بل اسماءن، زیرا اسمیت و حرفیت انما به اعتبار معناست. لفظی که نمیشه گفت اسم یا حرفه، لفظ اسم، لفظ اسم بودن و حرف بودنش مشخص نیست. معناش رو نگاه میکنیم بعد میگیم اسم یا حرف. اگه معنا مستقل باشه میگیم اسم یا فعل، اگه معنا غیر مستقل باشه میگیم حرف. از تمام اعتبار به معناست نه به لفظ. لأن الاسمیه بل حرفیه نمایه به اعتبار معنا. خب گفتیم که اینا معانی حرف نیستند. فهذه لیست معانی الحروف، اینا معانی حروف نیستند. انما یعنی بل، انما من خودش ها، چون که این جمله قرار گرفته من بل معناش میکنم. گفتیم فهذه لیست معانی الحروف، بل هی متعلقاتون به معانی ها، انما بل معنی کردن، بل هی متعلقاتون لمعانی الحروف. منظور اینه اگر متعلقات معانی هم چی؟ یعنی اگر حرف معنی افاده کنند، این اسما وابسته به اون معنا هستن یا معنا وابسته به این اسما. متعلقات معانی یعنی این، یعنی اینا معانی نیستن، متعلق معنا، وابسته به معنا، و معنا چیزی دیگری است که ما ازش نمیتونیم تعبیر کنیم. چرا؟ چون معنی حرفی غیر مستقل نمیشه تعبیر کرد، ناچاریم تعبیر به اسم کنیم. اسمم معنای اون حرفه نیست، متعلق معناست. متعلق معناست هم چی؟ یعنی اذا افادت هذه الحروف معانی را، اگر این حروف معانی غیر مستقل را افاده کنند، رجعت الکلم معانی الى هذهی، اون معانی که غیر مستقلن رجوع میکنن به همین اسمایی که مستقلن، یعنی رجوع میکنه به ظرفیت و ابتدا و غرض و اینها. به نوع استلزام میده، یه نوع با یه نوع استلزام رجوع میکنه، یعنی معنای حرفی لازم دارد این معنای اسمی را. اون وقت ما میگیم که اون معنای حرفی رجوع میکنه به معنای اسمی. پس این معنای اسمی معنای حرف نیست، مرجع اون معنای حرفه، و ما از مرجع که محل رجوع تعبیر کردیم به متعلق. این معنای اون متعلق اون معنای حرفه. خب حالا شما اگر تموم شدیم بس، حالا شما اگر به جای مصدر فعل بذارید یا به جای متعلق حرف حرف بذارید، استعاره حاصل میشه. اون تا استعاره طبعی است، در اونجا که فعل آمده تابع مصدره، در اونجا که حرف آمده تابع مطلقه. این بحث هم باشه.
خود موقع یه نمونه زیادی از استعاره داریم، ولی برای حرف خیلی کنده آنجا بسه شده نباشه، خیلی کنده. مثال هایی هست که
بله مثال میزنیم، اینو اول بحث گفتم، مثال میزنیم. خودمون آیرم خوندم، آیرم خوندم که حرف درش استعاره شده، اونجا توضیح ندادم. حالا انشالله وقتی به خود آیه برسیم، در پایین صفحه آیه رو ذکر کرده، یه خط مونده به آخر. اون آیه اونجا که رسیم انشالله توضیح میدم که چطور استعاره در حرف داریم. خب این کلام صاحب مفتاح رو که به عنوان معید آمده جمله معترضه حسابش کنید، فکر کنید نیست. برگردیم به حرف هم، تشبیه در فعل و مشتق من الفعل برای معنای مصدری است. این وقت توضیح بیدیم، مثال میزنه و مثال رو برمیگردونه به مصدر، استعاره رو ابتدا تو مصدر میاره بعد تو این فعل میبره. مثال رو توجه کنید، نطقت الحال، نطقت گفت فعل آورده. مثال بعدی والحال و ناطقتان، اینجا ناطقتان آورده، مشتق من الفعل آورده. هم مثال به فعل زده که نطقت باشه، هم مثال به ناطقتون زده که مشتق من الفعل باشه، در پایین صف هم مثال به حرف میزنه. یعنی هر سه مورد طبعی رو داره مثال میزنه، منتها دو تا مورد رو با هم آورده، یکی نطقت یکی ناطقتون، یکی فعل یکی مشتق من الفعل. ما میتونیم به طور حقیقت بگیم حال ما دلالت دارد بر چی؟ حال ما دلالت دارد. اما حال ما این چنین میگوید، گاهی میگیم که حال ما گویاست، اصلا خسته هستیم حالم گویاست. یا مثلا به فلان چیز علاقه داریم یا از فلان چیز متنفریم، میگیم حال من گویاست، یعنی حالم دلالت داره بر اون ادعایی که میکنه. پس حال حقیقتا دلالت داره، ولی استعارتا میگیم حال ما اینطور میگه، حال من اینجور میگه که مثلا خستم یا مثلا سرحالم. این نطقت الحال میشه استعاره، استعاره از دلت، ولی قرار شد استعاره از مصدر باشه. دلت هم برمیداریم دلالت روش میذاریم. اون الحال ناطقتون هم همینطور، نمیگیم الحال دالتون، اونجا هم دلالت میگیم. یعنی وقتی میخواییم نطقت رو برداریم جاشون فعل حقیقی رو بیاریم، خود فعل رو بیاریم مصدر رو بیاریم، چون قرار اینطور شد دیگه، قرار شد فعل تابع مصدر باشه، استعاره به لساله در مصدر باشه، در فعل به تبع باشه. خب حالا چی کار کردی تو این جمله؟ وجه شبه اولا چیه؟ بعد چی کار کردی؟ وجه شبه اینه که هم دلالت امری رو که عبارت از مدلول واضح میکنه، هم گفتن امری رو که عبارت از مقوله واضح میکنه، هر دو در ایضاح امر شریکن. چون چنینند پس ما تشبیه میکنیم نطق رو به دلالت، نه دلالت رو به نطق، تشبیه میکنیم دلالت رو به نطق، و به جای دلالت که مشبه است، نطق که مشبهون به آریه میاریم، استعاره درست میشه در دلالت. بعد این استعاره که در دلالت حاصله برش میداریم که فعل میزنیم، استعاره بالاصاله در مصدر که اسم جنس بود حاصل شد، و بعد به تبع مصدر در فعل حاصل شد، از استعاره شد استعاره تبعی. بله بلکنایه ناشد پیلن کار نداریم. بله گفتیم استعاره بالجنایه داریم، تخیله داریم، فعلا به اونا کار نداریم. ایشون میگه که ما دلالت رو در جنس نطق داخل میکنیم، یعنی نطق رو دو قسمش میگیریم، میگیم که نطق تکلمی داریم که نطق متعارفه، یه نطق هم بریم به معنی دلالت که اون نطق غیر متعارفه، هر دو رو نطق میگیم. وقت نطق رو برای، ببینید، هر دو رو نطق میگیم، نطق برای یکی حقیقی است، برای یکی با تشبیهه. اون وقت ما این نطقی که تعمیمش دادیم به جای دلالت میذاریم یا به جای دلالت میذاریم. نه اون مطلب نیست که از خارج گفتن دوباره تکرارش کردن، اونتا به بیان دیگه، یعنی به بیان خود ایشون. ایشون میگه که در من گفتم تشبیه میکنیم بیان کردن، ایشون این چنین داره بیان میکنه، تشبیه رو میگه، ولی میگه ما با این تشبیهمون دلالت رو از مصادیق نطق قرار میدیم، یعنی نطق و تعمیم میدیم به طوری که دو تا فرد پیدا کنه، یه فرد متعارف پیدا کنه که همون نطق حقیقی است، یه فرد غیر متعارف پیدا کنه که همون نطق دلالی است. اون وقت این نطق دلالی رو ادعا میکنیم که واقعا نطقه، یعنی همون نطق متعارفه. انسان نطق متعارف رو آریه میاریم براش، استعاره در نطق حاصل میشه و معنی حقیقش هم دلالته. بعدم من تبعی بودنش هم توضیح دادم دیگه، هرچی بود از شده فیقد در تشبیه فی نطقت الحال که فعل است و همچنین در الحال و ناطقتون که مشتق من الفعل است. به کذا مربوط به هر دوست، یعنی اینطور میگیم نطقت الحال و به کذا یا الحال و ناطقتون به کذا، مربوط به هر دوست. البته مربوط به هر دوست که میگم در نوع جا من اینطوری حرف میزنم، توجه داشته باشید یک کلمه نمیشه مربوط شد به دو جا. منظورم اینه که مربوطش کنید به یکی در دیگری تقدیر بگیرید. مربوط به هر دوست یعنی در هر دو ما این به کذا رو داریم، منتها در یکی ذکر شده در یکی ما تقدیر بگیریم. ولی این به کذا رو مرتبط به هر دو کنید نمیشه. فیقدر و تشبیه در این دو تا جمله، یقدر و تشبیه دلاله تشبیه رو برای دلالت فرض میکنیم که دلالت مصدره. تشبیه رو در دلالت میگیریم که دلالت مصدره، استعاره رو تو مصدر تموم میکنیم، بعد تو فعل به تبع مصدر درست میکنیم. فیقدر یعنی فرض میشود تشبیه در این دو جمله برای دلالت مصدر است، یعنی تشبیه و استعاره رو اول تو مصدر پیاده میکنیم بالاصاله، بعد به تبع میایم توی فعل اجرا میکنیم. بعد از دلالت داره ویرگول گذاشته، بعدش هم فنوت آورده، بعدم به انجا قدر با به انجا قدر وارد تفصیل مطلب شد. این فنوت اینجا هیچ نقشی نداره، اگه مبتدا بگیرید خبرش نمیاد، اصلا ربطی به حرف قبل نداره. نسخه دست من نبود، یعنی این بود من شاید نسخه این قسمتش دستم باشه ولی مراجعه نکردم. فکر میکنم اینجا بن نطق باشه. فیقدر و تشبیه و لدلالت بن نطق خوب میشه، تشبیه نظریه. اگه نسخه نبینیم تشبیه نظریه. شما نسخه شو دارید؟ نسخه شو به من دادن، منتها من نمیدونم این قسمت رو داره یا نه و اصلا یادم هم نبود رجوع کنه. ولی خب تصحیح نظری درستی هم هست چون راه دیگه ندارید. اینطور میگیم یقدر و تشبیه لدلالت به نطق، تشبیه کردیم دلالت رو به نطق که تشبیه مصدر به مصدره، بعد در استعاره فعل و جای فعل گذاشتیم، پس استعاره به لسانه در مصدر بود و تبع در فعل. و ان یقدر باز تفصیل میگه مطلب رو به این که فرض شود تشبیه دلالت حال به نطق ناطق. ببینید اینجا با آورده تشبیه شود دلالت حال به نطق ناطق. و چه شبهش چیست؟ در چی تشبیه میکنید؟ فی ایزاه المعنا و ایساله رزن، هر دو میتوانند واضح کنند معنا را و به ذهن برسانند، چه نطق چه دلالت. از این جهت شبیه همند، پس ما تشبیه میکنیم دلالت رو به نطق. بعد از تشبیه ثم یدخل یا یدخل یا یدخل یدخل یا یدخل، بعد داخل می شود دلالت در جنس نطق. دلالت داخل در جنس نطق میشه، یعنی نطق رو توسعه میدیم به طوری که شامل دلالت بشه. یعنی اول فقط تشبیه میکنیم، نطق رو توسعه نمیدیم و این تشبیه به ما اجازه میده که نطق رو توسعه بدیم. نطق رو توسعه میدیم و بر دلالت اطلاقش میکنیم. وقت دلالت میشه یک فرد برای نطق، نطق متعارف میشه فرد دیگر. ثم یدخل دلالت در جنس نطق، بنابراین که نطق به طریق تعبیر دو قسم قرار داده شود، یکی متعارف که تکلم به لسان، یکی هم غیر متعارف که دلالت المفید فایدته، مثل دلالتی که افاده می کند همون فایده تکلم را، دلالت مثل تکلم می مونه، همونطور که تکلم احضار می کند معنا را، دلالت هم احضار می کند معنا را. چون دو تا نطق پیدا کردیم، نطق رو یک فرد بله دو تا نطق پیدا کردیم که یکیش دلالت بود، برای این نطقی که دلالت است نطق را استعاره میاریم. فیستعار له، یعنی برای این دلالت لفظ نطق را، به خاطر اینکه لفظ نطق همونی را که دلالت افاده میکند میتواند افاده کند. بعد که استعاره آوردیم و استعاره در مصدر انجام گرفت و استعاره اصلی انجام شد و واقع شد، ثم یشتق منه الفعل در نطقت الحال و یشتق صفت در الحال و نطقت الحال، این دوتا رو مشتق میکنیم و استعارهی که در مصدر بود یعنی در استعاره اصلی بود، استعاره رو در فعل یا مشتق من الفعل که صفت اسم فاعلی است میاریم و استعاره طبعی درست میشه. و تکون الاستعاره در مصدر اصلی و در فعل یا صفت که اسم فاعل است در مثال ما طبعی. تا اینجا استعاره در فعل و صفت رو که طبعی بودن توضیح دادیم، حالا استعاره در حرف رو میخوام توضیح دادیم. در فلتقت او آل فرعون لیکون لهم عدوان و هزنا گفته شده لام لام عاقبته، ولی لام در اصل برای علیته. اینجا لامی که برای علیت است استعاره آورده شده برای افاده عاقبت، برای افاده معنای عاقبت. ببینید استعاره ها رو کجا به کار میبریم؟ تو متعلق معنا، یعنی میگیم که عاقبت رو تشبیه کردیم به علیت، عاقبت و علیت هر دو اسمن، متعلق معنای حرفن، نه خود معنای حرف، متعلق معنی هم. اینا را در کلام سرکاکی بیان کردیم، میگیم که عاقبت رو تشبیه میکنیم به علیت. در چی تشبیه میکنه؟ بچه شبه چیه؟ ترتب. عاقبت، عاقبت کار بر ابتدای کار مترتبه، در علیت هم ترتب هست، در علیت و عاقبت در هر دو ترتب هست، بچه شبه ترتبه. بعد عاقبت رو تشبیه میکنیم به علیت، علیت رو آریه میذاریم برای عاقبت، عاقبت که مشبهه حذفش میکنیم، علیت که مشبه هم بهه میاریم. تا اینجا استعاره اون استعاره اصلیه، چون تو اسم بر انجام میشه. بعد اسم رو که علیت بر میداریم لامو جاش میذاریم، لام هم علیت دیگه، این استعاره میشه طبعی. وقتی لام جای اون علیت نشست میشه طبعی. اینا توضیح لازم نیست که عاقبت در اینجا و علیت اینا خوندید. معنای آیه اینه که آل فرعون حضرت موسی رو گرفتند و عاقبت این شد که عدو شد، نه اونا گرفتن به خاطر اینکه دشمن بگیرند، اونا به این علت نگرفتند، بلکه اونا گرفتن که فرزندشون بشه، منتها عاقبتش دشمنشون شد. پس لام مفادش عاقبته ولی ظاهرش علیته، این علیت آری آورده شده از اون عاقبتی که مراد واقعی است. مثال استعاره طبعی در حرف لام تعلیل است در قول خداوند، که لام لام تعلیله ولی برای بیان عاقبت به کار رفته، که در قول خداوند سبحان که فرموده فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یعنی این تابوت رو یا موسایی که در تابوت بود آل فرعون التقاط کردن، یعنی از روی آب گرفتن تا اینکه موسا دشمن اونها و باعث حزن و اندوه اونها بشه. فانه شبه، توضیح میده مطلب رو، شبه ترتب عداوت و حزن بر التقاط را تشبیه کرده به ترتب علت قائیه بر التقاط. ترتب عداوت و حزن در عاقبت کار، ترتب این علل التقاط، علل التقاط متعلق به ترتبه، عداوت و حزن مترتب بر التقاط شدند در عاقبت، این ترتب رو تشبیه کرده به ترتب علت القائیه، علل التقاط متعلق به ترتبه، به ترتب هم متعلق به شبه هست. ترتب عداوت و حزن بر التقاط رو شبه به ترتب علت القائیه علی الالتقاط، یعنی این ترتب عاقبت نظیر ترتب معلول بر علت است. ثم استعمل فی المشیه فی المشبه، بعد در مشبه که ترتب عدابته یا عاقبته، مشبه عاقبت بود دیگه، منتها در وقتی که متعلق حرف بزرگ می شدیم گفتیم عاقبت یا علیت، من گفتم علیت، ایشون گفت تعلیل. بعد از اینکه استعاره رو در عاقبت و علیت تر کردیم رفتیم سراغ حرف، استعمال کردیم در مشبه که عاقبت بود لامی رو که وضع شده بود برای مشبه هم به، یعنی تحلیل، لامی رو که برای مشبه هم به وضع شده بود ما استعاره بردیم در عاقبت که معنای مشبه بود، استعمال کردیم در مشبه لامی رو که وضع شده برای دلالت بر ترتب علت غایی نه بر ترتب عاقبت. الذی هو المشبه، الذی صفت ترتب علت غایی است، الذی هو المشبه به، مشبه به ما ترتب علت غایی است، مشبه ما ترتب عاقبته، ما اون لامی رو که ما رو مشبه به آوردیم برای مشبه گذاشتیم. فکرت الاستعاره اولا فی العلیت و الغرضیه، استعاره اول در علیت و غرضیت مطرح شد، یعنی علت بودن و غرض بودن رو آوردیم استعاره قرار دادیم برای عاقبت، به جای عاقبت علت رو یا غرض رو گذاشتیم، علت بودن و غرض بودن رو گذاشتیم. و به تبعیتها، یعنی به تبع استعاره که در علیت بود، استعاره در لام حاصل شد. علیت و غرضیت یکیه ها، چون در اینجا علت علت قایی بوده ازش تبعی شده به غرضیت، همه جا علت به معنی غرضیت نیست، علتی که علت قایی باشه غرضه، اینجا چون مراد علت قایی بوده تبعی شده به غرضیت. علیت و غرضیت یکیست، هر دو هم مشبه هم به هم، مشبه که عاقبت ذکرش نکرده. و به تبعیت ها، یعنی به تبعیت این استعاره ای که در علیت و غرضیت آمده، استعاره در لام حاصل شده، کما معرفی نطقت الحال، چنانچه در جمله نطقت الحال توضیحش گذشت. فسار حکم الاسد المستعار، یا فسار حکم الاسد بخونید، یعنی فسار این مستعاری که لام است به حکم اسدی که اون هم مستعار است. اسد استعارش اصلی بود، این لام استعارش به حکم اون استعاره اصلی است، پس تبعی است. فسار استعاره لام برای عاقبت به حکم اسدی که استعاره آورده شده، لمن یشبه الحیوان المفترس فی شجاعت، به کسی که به حیوان مفترس در شجاعت شبیه. همونطور که اسد رو برای کسی که شبیه به حیوان مفترس است در شجاعت آریه میارید، ما هم در اینجا لامی رو که مال علیت بوده برای عاقبت آریه بودیم. حیثستو ایرت، این حیثستو ایرت مربوط به اسد و حیوان مفترس نیست، داره اثبات میکنه فسار حکم الاسد رو، یعنی این استعاره که در آیه آمده حکم اون استعاره است. چرا حکم اون استعاره است؟ لما حیث استعیرت، چون استعاره آورده شده این لام، نه برای علیت بلکه برای علیتی که توش، بلکه برای عاقبتی که توش بول علیه، لما توش بول علیه. این حیث استعیرت است که مربوط به اصل بحث، مربوط به مثال اسد و حیوان مفترس نیست. حیث استعیرت یعنی این لام، لما یعنی برای عاقبتی که اون عاقبت شبیه علیته. در چی شبیه علیته؟ فطرتو، همونطور که در علیت ترتب دارید در عاقبت هم ترتب دارید. لامی که مال علیته برای عاقبت استعاره آوردید، منتها به تبع این که علیت رو برای عاقبت استعاره می آوردید، به تبع آری آوردن اسم ها که متعلقات حروف بودند، حروف هم استعاره شد، استعاره در حرف راه پیدا کرد، شد استعاره طبعی. تا اینجا کلمه قصورتی که در عبارت امام آمده بود توضیح داده شد، استعاره بودنش و طبعی بودنش رو بیان کردیم. حالا بعد عبارت بعدی رو، مفرد بعدی رو که افسار باشه میخوام بنا کنیم که میزنیش برای جلسه بعدی شد.